بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت حرکت زائران اربعین حسینی به سمت مرزهای عراق ممنوع است. آقای ذوالفقاری با بیان اینکه مردم و موکبداران نباید به شایعات و فراخوان‌ها درباره برگزاری مراسم اربعین در عراق توجه کنند، افزود صادر نشدن مجوز اربعین تنها برای حفظ سلامت زائران است و هیچ ملاحظه سیاسی در آن وجود ندارد. وی اجرای کمک‌های مؤمنانه، اهدای نزورات و برگزاری زیارت اربعین و مراسم‌های عزاداری با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی را از جمله برنامه‌های مختلف این ستاد برای برگزاری اربعین حسینی در داخل کشور بیان کرد.
مردم عزیز کشورمون و موکبداران اولا به فراخوان‌ها و شایعات توجه نکنند. برخی اخبار جعلی حتی در رسانه‌ها و یا فضای مجازی در داخل کشور عراق در طول این مدت منتشر شد. بررسی که صورت گرفت فاقد اصالت بود. بعضی از اشایر و کسانی که ارتباط مستقیم با موکبداران عزیز ایرانی دارن خوب اعلام کردن که ما از شما دعوت می‌کنیم. صرف دعوت اشایر و شیوخ عراقی که کفایت نمیکنه، چرا که باید مجوز ورود به کشور عراق رو دولت عراق صادر بکنه. حتما مردم عزیز و موکبداران گرامی و همه زائرین حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام صرفا به اخبار رسمی که عمدتا از طریق صدا و سیمای کشور و یا رسانه های رسمی اعلام میشه توجه کنند.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت نظام سلطه تاوان تلخی در مقابل شهادت سردار سلیمانی خواهد پرداخت. سردار سلامی در برنامه نگاه یک سیما با اشاره به ادعای باطل و خنده‌آور آمریکایی‌ها درباره قصد ایران برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی گفت شکست نظام سلطه خونبهای حاج قاسم سلیمانی است و انتقام حاج قاسم قطعی است و هنوز صورت نگرفته است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ادعاهای آمریکایی‌ها درباره فعال کردن طرح مکانیزم ماشه هم اشاره کرد و گفت این ماشه است که حتی اگر چکانده هم شود یک گلوله مشقی از آن خارج نمی شود.
ما اهل شرافتیم، ما یک ملت جوانمرد هستیم. ما در مقابل خون این مرد بزرگ هرگز کسی را که نقش نداشته ترور نمی کنیم و نمی کشیم. انتقام ما عادلانه است، شرافتمندانه است. چه چیزی در ازای سردار سلیمانی طعم انتقام میده و ملت ایران رو آرام میکنه جز شکست دادن نظام سلطه؟ هدف ما تحقق رویاهای حاج قاسم بود، رویاهایی که به واقعیت نزدیک میشد.
در نهمین پاسداشت در ادبیات جهاد و مقاومت از تقریض رهبر معظم انقلاب بر کتاب مربعای قرمز اثر حاج حسین یکتا رونمایی شد. این مراسم با حضور جمع محدودی از پیشکسوتان جهاد و مقاومت و فعالان حوزه ادبیات و هنر دفاع مقدس با رعایت ضوابط بهداشتی در گلزار شهدای بهشت زهرا برگزار شد. کتاب مربعای قرمز خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا است که به قلم خانم زینب عرفانیان تدوین و توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.
مربعهای قرمز روایت خاطرات راوی روزهای جنگ را بر عهده گرفته است. خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا که حالا در این کتاب و به سعی خانم زینب عرفانیان تهیه و نوشته شده. کتابی که در مراسمی از تقریض مقام معظم رهبری بر آن رونمایی شده است. مربعهای قرمز کتابی است از بازیگوشی‌های کودکانه سربازان امام خمینی تا روزهای امدادگری و وقایع 8 سال دفاع مقدس، البته از زبان حاج حسین یکتا.
خاکریز لاغر کوتاهی در انتهای راه انتظارمونو میکشید. دولا دولا پشتش خزیدیم. یک گروهان غواص از گردان کوسر به فرماندهی حاج ابوالفضل شکاری قرار بود به دماغه جزیره بوارین بزنند.
حاج حسین یکتا مردی است که قصه گوی شناخته شده 8 سال دفاع مقدس است. قصه گویی که پر است از خاطرات تلخ و شیرین نوجوانانی که در میان قرش تانک و سفیر گلوله قد کشیدند. آنها که این روزها رد پای قبار میانسالی بر موهایشان نشسته و هنوز در گوشه‌ای و سنگری تمام قامت کنار انقلاب ایستادند.
ما تصور کردیم که شهیدا رفتند و ما موندیم. ولی خوب که نگاه میکنی، خوب که نگاه میکنی، خوب که نگاه میکنی، شهیدا موندن و دنیا ما رو با خودش برده.
کتاب مربعهای قرمز، خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا در 14 فصل و در 543 صفحه روانه بازار نشر شده است.
بیش از 17,000 اثر در جشنواره علامه حلی شرکت کردند. مدیر ترویج پژوهش حوزه‌های علمیه گفت در 11 جشنواره علامه حلی حدود 14,000 طلبه آثار خود را در قالب کتاب، مقاله، تحقیق، پایان‌نامه سطح 3 حوزه و تصحیح و ترجمه به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند. حجت الاسلام مزنی اظهار داشت در این جشنواره طلاب خارجی از افغانستان با 12 اثر، پاکستان 9، هندوستان 7 و عراق، بنگلادش و مالی هر کدام با 1 اثر در این رقابت شرکت کردند. این جشنواره فردا با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی با سخنرانی آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم برگزار می‌شود.
جشنواره علامه حلی از سال 1387 شروع به کار کرده و انشالله فردا 31 شهریور ماه شاهد برگزاری اختتامیه 11 دوره این جشنواره هستیم. اهدافی رو دنبال میکنه جشنواره، از جمله تقویت نشاط علمی و گسترش روحیه تحقیق و پژوهش در بین طلاب، شناسایی نخبگان و استعدادهای علمی برتر و افزایش سطح مشارکت و رقابت طلاب در عرصه‌های علمی. ما در دوره 11 شاهد رقابت 13,991 طلبه جوان خواهر و برادر زیر 31 سال در جشنواره بودیم که مجموعاً 17,780 اثر رو در قالب کتاب، مقاله، تحقیق پایانی و پایان‌نامه سطح 3 حوزه و همینطور تصحیح و ترجمه به دبیرخانه ارائه کردن. بیشترین سهم رو گروه اخلاق و تربیت داشته و کمترین سهم رو هم گروه علوم حدیث و درایت. 450 اثر استانی برگزیده شد و بعد از ارزیابی‌هایی که در دبیرخانه کشوری انجام شد، 52 اثر عنوان اثر برگزیده در جشنواره سراسری انشاءالله ازشون تجلیل میشه.
ادامه خبرها. واگذاری امور مهد‌های کودک به متولی واحد در کمیسیون آموزش مجلس بررسی می‌شود. سخنگوی این کمیسیون در برنامه گفتگوی 21 رادیو معارف با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب در سخنرانی در جمع مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور بر لزوم واگذاری اداره مهد کودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها به متولی واحد تأکید کرد. حجت الاسلام فلاحی با بیان اینکه این طرح در کمیسیون آموزش مجلس در حال بررسی است افزود:
مراکز مهد کودک از نگاه مقام مدرسه بر این مراکز آموزشی و پرورشی، بنابراین در کمیسیون با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان بهزیست کشور که مشترکاً دعوت شده بودند، آموزش و پرورش خب مخالفت نکرد، اظهار تمایل کرد که بخواد در واقع این مهد کودک‌ها در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیره که طبیعتاً گستره آموزش و پرورش بیشتر میشه و شامل مهد کودک‌ها هم میشود که خیلی از کشورها الان آموزش رو از 4-5 سالگی شروع میکنن. اینجا هم الان مهد کودک‌های ما بالاخره از 3 سال تا 6 سالی که اینا باید میرن مدرسه، اینها یک بخشی از آموزش و پرورش باید قرار بگیره. مطالبه دوستان در کمیسیون آموزش و تحقیقات بود. البته در خصوص این مسئله یک کمیته قرار شد تشکیل بشه که بحث و پیگیر باشن که تعیین تکلیف بشه و مسائلی که از لحاظ تربیتی اتفاق افتاده در مهد کودک‌ها در مدارس، اینا جای نگرانی شده که شون فرمودن BC داره بعض جا اجرا می شود. یعنی علی رغم تذکریشون در سال گذشته، یه عده همچنان مصر بر اجرای BC در برخی مهد کودک‌ها و مدارس هستن متاسفانه.
همچنان شنونده یه بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. 40 برنامه محوری فرهنگ بنیاد شهید در سراسر کشور. معاون فرهنگ بنیاد شهید گفت برنامه‌های امسال بنیاد شهید 31 شهریور در گلزار شهدای کرمان و در جوار مزار سردار سلیمانی آغاز می شود و همزمان شاهد نواختن زنگ ایثار در یکی از مدارس شهر تهران خواهیم بود. سردار سلیمانی برگزاری آیین شب‌های پرستاره در 40 گلزار شهدا، برگزاری کنگره ملی لاله‌های سفید، برگزاری آیین میهمانی لاله‌ها و همایش سراسری شکوه ایثار را از جمله ویژه برنامه‌های هفته دفاع مقدس برشمرد. وی گفت رونمایی از 40 عنوان کتاب تازه‌های نشر شاهد و تجلیل از 40 نفر از نخبگان برتر شاهد و ایثارگر از دیگر برنامه‌های بنیاد شهید در هفته دفاع مقدس است. افتتاح و احیای 200 کارگاه تولید نوشت افزار ایرانی اسلامی. این کارگاه‌های تولید نوشت افزار ایرانی اسلامی به همت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام افتتاح یا احیا شده و زمینه 1000 فرصت شغلی در این صنعت را فراهم کرده است. مدیر عامل بنیاد برکت گفت این بنیاد برای افتتاح، احیا و حمایت این کارگاه‌ها 400 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده است. آقای مدنی با اشاره به خریداری و توزیع 1 میلیون بست نوشت افزار ایرانی اسلامی میان دانش آموزان مناطق محروم تصریح کرد در چند روز آینده 150 مدرسه جدید برکت نیز در مناطق محروم تحویل آموزش و پرورش می‌شود. ارسال 8000 اثر به 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت. دبیر 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با اعلام این خبر گفت بخش نخست این جشنواره همزمان با هفته دفاع مقدس و بخش بعدی همزمان با هفته بسیج برگزار می‌شود. آقای عظیمی میرآبادی افزود افتتاحیه بخش نخست 31 شهریور و اختتامیه آن 6 مهر در باغ موزه دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
جشنواره رو ستاد کانونای مساجد طراحی کرد به عنوان جشنواره روح مقاومت که از 31 خرداد شروع شد و تا هفته دفاع مقدس هم ادامه دارد این جشنواره و علاقمندان میتونن که به سایت بچهای مسجد.ir مراجعه کنند و آثار خودشون رو ارسال کنند. این جشنواره در رشته‌های مختلف و موضوعات متنوعی انجام میشه، موضوعاتی مثل قرآن اطلاعات، امام و شهدا، مرجعیت علما و دفاع مقدس که عزیزان میتونن به وصیت‌نامه شهدا مراجعه کنن. یه بازخوانی وصیت‌نامه شهدا است که وصیت‌نامه شهدا در این 4 موضوع رو میتونن انتخاب کنن و در رشته‌های مختلف مثل ویدیو کلیپ، مثل صوت، مثل پادکست، بحث فیلم موبایلی این خوانش وصیت‌نامه انجام میشه و در این سایت که آدرس شو خدمت شما عرض کردم بارگذاری میشه و در نهایت بعد از هفته دفاع مقدس آثار داوری میشه و به 40 اثر برگزیده هم جوایز بسیار خوب و نفیسی انشاءالله تقدیم خواهد شد. تا امروز که ما خدمت شما هستیم و هنوز هفته دفاع مقدس هم شروع نشده، حدود 2090 اثر رسیده از استانهای مختلف که برای بنده جالب بود که استان پیشتاز در این عرصه استان سیستان و بلوچستان هست با 319 اثر ارسال کرده، بعد آذربایجان غربی 195 اثر، زنجان 185 اثر، اصفهان 179 اثر، اردبیل 158 اثر و کرمان هم 138 اثر که اینا جزء استانهای پیشرو بودن.
و آخرین خبر این بخش این که ساعت رسمی کشور ساعت 24 امشب 1 ساعت به عقب برمیگردد. بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوبه 1386 مجلس هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین 1 ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت 24 روز 30 شهریور به حالت قبلی برگردانده می شود. در پایان با آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13، غروب آفتاب 19:06 و اذان مغرب ساعت 19:24 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز، همراهان بخش اول برنامه‌های رادیو معارف. خدا قوت میگیم به عزیزانمون در گروه خبر که اخبار معارفی رو به سمع شما رسوندند. میرسیم به ساعت 11:15 زمان پخش برنامه دوستانه که موضوعش امر به معروف و نهی از منکر هست، در کلام ارزشمند حجت الاسلام بر مسلمین استاد دهشیری.
آقا ببخشید میشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟
ببخشید یه چند لحظه میخواستم با شما صحبت کنم.
چند کلمه با هم دوستانه صحبت کنیم.
ببخشید یه تذکر دوستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام، امروز هم با برنامه دوستانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر و ابعاد و جوانب مختلف این فریضه الهی میپردازیم. ابتدا از شما دعوت میکنم داستان امروز رو بشنوید.
شب از نیمه گذشته و تاریکی همه جا رو پر کرده بود. احساس کلافگی میکرد. از وقتی زنش تو بیمارستان بستری شده بود 2 هفته‌ای میگذشت، اما هیچ فرقی نکرده بود. حس بدی داشت. پشت پنجره ایستاد و زل زده بود به تاریکی. ناامیدی همه وجودش رو پر کرده بود. خاطرات سالهای زندگی با همسرش رو توی ذهنش مرور میکرد و اشک توی چشماش حلقه زد. درمونده بود و نمیدونست چی کار باید بکنه. قرار بود ساعت 6 صبح زنش عمل بشه. دکترها گفته بودن این عمل نشون میده که زنش خوب میشه یا نه. آروم و قرار نداشت. نگاهش رو از تاریکی گرفت و به ساعت دیواری اتاق زل زد. عقربه ها ساعت 2:30 شب رو نشون میداد. رفت و روی تخت دراز کشید، اما خوابش نمی برد. فکر و خیال نمیذاشت خواب به چشماش بده. دکترها بهش گفته بودن برای سلامتی زنش دعا کنه، اما مرد حس و حال دعا نداشت. احساس میکرد بیفایده است. سالها بود که از نماز و دعا فاصله گرفته بود، درست از وقتی که کاروبارش سکه شد و پولش به قولی از پارو بالا میرفت. اما حالا احساس کرد دیگه از پولش هم کاری ساخته نیست. حس پوچی همه ی وجودش رو پر کرده بود. همینطور که رو تخت دراز کشیده بود، یه دفعه نگاش افتاد به قاب عکس پدرش که سالهای قبل از دنیا رفته بود. خاطرات گذشته تو ذهنش تداعی شد. آرزو کرده کاش میتونست به دوران کودکیش برگرده. همینطور که به عکس پدرش زل زده بود، به یاد یکی از حرفای اون افتاد. یادش افتاد که یه بار تو بچگی از پدرش پرسیده بود خدا کیه؟ پدرش گفته بود هر وقت از همه جا ناامید شدی و ته دلت یه حسی بهت گفت هنوز کسی هست که به دادت برسه، همون خداست. با یادآوری این خاطره مثل برق گرفته ها از جا پرید. چند لحظه نشست و بعد طرف حیاط راه افتاد. تابستون بود و هوا گرم. رفت و بعد از سالها کنار حوضچه کنار استخر خونش وضو گرفت. بعد زل زد به آسمون. احساس میکرد درهای آسمون به روش باز شده. صدای اذان که از مسجد محل بلند شد به طرف مسجد راه افتاد. اون روز بعد از نماز تو مسجد موند و برای شفای زنش دعا کرد. سپیده زده بود که از مسجد بیرون اومد. سرشو به طرف آسمون گرفت و زیر لب گفت در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. این جمله رو گفت و به طرف بیمارستان راه افتاد. حس خوبی همه وجودش رو پر کرده بود.
مثل برنامه قبل در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دهشیری هستیم و از سخنان ایشون بهره‌مند میشیم.
سلام دوستان گرامی، به برنامه دوستان خوش آمدید. وقتی سخن از یأس به میان میاد، ما با 2 عنوان روبرو هستیم. یکی یأس مثبت که با آن توصیه شده، مانند دل بریدن از مردم، چشم طمع به یاری دیگران نداشتن، از مردم انتظار بیهوده نداشتن، که در روایاتی که در دست ماست افرادی که این چنینن مورد تشویق و تحسین قرار گرفتن. امام صادق علیه السلام فرمود اروح و روح الیأس من الناس، آسایش بخش ترین آسایش برکندن امید از مردمه. خب این یعنی این که چشم ندوزی به دست مردم و چشمت به دست خودت باشه، این یأس مثبته. اما یأس منفی که بسیار از اون نهی شده و جزء منکرات و بلکه گناهان کبیر قلم داد شده و دارندگان آن کافر و منافق معرفی شدن، این بسیار ناپسند و بد هست. مثلا قرآن کریم می فرمود ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور، هود آیه 9. چنون چه به انسان رحمتی رو بدیم و بچشانیم بعد ازش بگیریم، اون میبینید که مایوس است و کفران کننده. در سوره یوسف آیه 87 آمده از رحمت خدا جز کافران ناامید میشن. و حضرت امیر علیه السلام در بیان صفات منافقین میفرمایند اونها حسودان آسایش دیگرانند و دامن زنندگان به گرفتاری مردم و مقنطر رجا، یعنی امیدی ندارند. ناامیدی از رحمت خدا، ناامیدی از فردای روشن، ناامیدی از رهایی از مشکلات، ناامیدی از خلاصی از رب بیماری ها و امثال اینا، هم برای فرد مضر، هم برای جامعه زیانبار و شکننده و بازدارنده است و دارای پیامدهای بسیار ناگوار و دشوار.
آمد به درت امیدواری، آمد به درت امیدواری، کورا به جزت تو نیست یاری، کورا به جزت تو نیست یاری.
با تشکر از حجت الاسلام دهشیری، بخش گزارشی برنامه و انعکاس نظر شما عزیزان.
به نظر شما پیامدهای ناامیدی چیه؟
ناامیدی خب رو هم رو زندگی فردیش اثر میذاره. کسی که ناامید بشه حالت افسردگی پیدا میکنه توی خانواده، توی جامعه.
قاعدتا یأس و ناامیدی من فکر کنم که مرحله اول همراهی شیطانه، دشمنی با خداست. چون آدم طبیعتا خیلی از انگیزش خودش از دست میده، اعتماد به نفس خودش از دست میده،
موجب سقوط انسان میشه،
از دنیا عقب میفته دیگه. مهمترین پیامدش همینه.
بله، به بعضی از پیامدها دوستان اشاره کردن، ما هم در این برنامه به بعضی دیگش اشاره میکنیم. یکی از پیامدهای یأس منفی تیر و تار نشان دادن فردا و فرداهای جامعه است. در نتیجه همه فعالیت ها و کوشش ها متوقف میشه. دوم، باعث کور شدن از بین رفتن استعدادها میشه. وقتی انسان مایوس باشه، آینده روشنی برای خودش نبینه، نه فکری داره، نه اندیشه‌ای داره، نه انگیزه‌ای برای فعالیت داره و استعدادش هدر میره، از بین میره. سوم، تسلیم مشکلات شدن و مشکلات کوچک رو بزرگ و لاعلاج جلوه دادن از دیگر پیامدهای اونه. چهارم، پیوسته در انتظار حوادث تلخ و دشوار بودن و در نتیجه سلب آرایش و آرامش. کسی که امید نداره، اگه پرنده از بالا پر بزنه، میگه حتما یه بیچارگی داره به سراغ میاد و سرانجام انتحار و خودکشی و دیگر کشی که شما زیاد میشنوید. خب اینا پیامدهای بد ناامیدی است. باید امیدوار بود دوستان.
سفره سبز
راهکار شما یا راهکارهای شما برای فردی که به هر حال ناامید شده از درگاه خداوند چیه؟
خستگی به علتش داره. خب حالا مثلا یه موقع ممکن علت ناامیدیش هم حالت بیماری و افسردگی اینا باشه، اون باید درمان بشه. یه موقع یه مشکلی تو زندگیش هست، اون مشکل رو سعی کنه حالا با مشاوره، با هر روشی که حالا میگم بستگی به نوع علتش داره، سعی کنه اون رو برطرف کنه.
باید جنبه های مثبتی که توی زندگیش اتفاق میفته فکر کنه دیگه، چون همه یه سری مشکلاتی دارن، دغدغه هایی دارن که باعث میشه که اون حس ناامیدی براشون پیش بیاد. منتها همیشه میگم باید نیمه پر لیوان دید.
بله، ما استفاده میکنیم در برنامه‌مون از داستانایی که گفته میشه، اظهار نظرهایی که در برنامه صورت میگیره و بالاخره از راهنمودها و راهنمایی‌های بزرگواران استفاده میکنیم، همچون که در این گزارش هم استفاده کردیم. حالا راستی برای برخورد با حالت یأس و ناامیدی و همچنین برای نهی از منکر عامل آن که گاه خودش اینجوریه که فقط گرفتار باشه، باعث گرفتاری دیگران هم میشه، باید با چه شیوه هایی روبرو شد؟ چجوری با اون کسی که ناامیده صحبت کرد که او رو به امید کشاند و به نشاط واداشت؟ رایشترین شیوه برای امر به معروف و نهی از منکر شیوه موعظه است. موعظه رو دست کم نگیرید دوستان. به تعبیر بعضی میگن موعظه سوهان دله. چطور اگر آهنی زنگ بزنه با سوهان رو سیقل بدن زنگارش میره و تر و تمیز میشه و برنده میشه؟ دل انسان همینجوره، اگه در معرض موعظه الهی قرار گرفت زنگاراش زدوده میشه. بهترین موعظه در این ارتباط کلام خدا، قرآن کریم و سخن معصومین علیهم السلام. با خواندن آیاتی از قرآن که از یأس و ناامیدی نکوهش کرده و اون رو از علامتهای کافران دانسته و صراحتن از اون نهی فرموده، مثل لا تقنطوا من رحمت الله، شما دچار یأس نشید، میشه با خواندن آیاتی از قرآن و تذکر به احادیث معصومین علیهم السلام مقداری با فردی که دچار قنوط با تا، یعنی یأس و ناامیدی، کسی که دچار این قنوط هست رو از اون مرحله به در آورد و باش صحبت کرد و قطعا مؤثر واقع میشه. امیر المومنین فرمود لا تیأس من از زمان ازم تنع و لا تسق بهی ازا اعتا، از زمانه اگر دریغ کرد نومید نشو و اگرم دهشی داشت به تو اعتماد نکن، یعنی یک راه میانه رو در پیش بگیر. از کسانی مباشکرگاه عافیت ببینن خودپسند بشن و وقتی مبتلا شدن دچار قنوط گفتیم با قاف و تا به معنای ناامیدی، وقتی که مبتلا شدن دچار قنوط بشن. نه، اینجوری نباشید. فرمود اعظم البلا انقطاع رجا، بزرگترین بلا ناامیدیه. دوستان میتونه حدیث رو در میزان الحکمه جلد 13 صفحه 558 ملاحظه کنن. خب، از طریق پس موعظه ما میتونیم با این منکر مواجه بشیم. دوم، نقل نمای تاریخی در دوران معاصر. میشه با ذکر زندگی اشخاصی که در اوج مشکلات بودن اما با توکل بر خدا و اعتماد به او به تلاش و فعالیت ادامه دادن تا سرانجام خداوند عنایت کرد و در رحمت رو برشون باز کرد، مشکلاتشون برطرف شد. حالا از گذشته‌های دور خواستیم مثال بزنیم، ایوب پیغمبر صلوات الله و سلام علیه رو میتونیم داشته باشیم که در طی چند روز و چند هفته ثروتش رو از دست داد، سلامتی و مکنت و آسایش او رفت، رنج و بیماری و فقر و تنهایی جایگزینش شد، اما هیچگاه امید و توکلش رو از دست نداد. که البته خداوندم لطفش رو شامل حال این پیغمبر بزرگوار کرد و ایشون رو به حالت اول بلکه بهتر از اون برگرداند. در دوران معاصر امام خمینی رحمت الله علیه که علیه شاه قیام کرد، جایی که عکس و نام و سخن و کتاب و او و هرچه متعلق به او بود اصلا ممنوع بود، اما کارش به جایی رسید که الان بیشترین نام رو از ایشون در دنیا ما میشنویم. و سوم، تقویت نیروهای ایمانی در طرف. اگر ما بتونیم بعد معنوی فردی که دچار ناامیدی است رو تقویت بکنیم، بالاخره بهش گفته بشه خداوند خودش دعوت کرده افراد رو، توجه و توکلمون به او باشه و امیدوار و فضل و رحمت الهی باشیم و هیچ دچار یأس و ناامیدی نشیم، که فرمود لا تقنطوا من رحمت الله انه یغفر الذنوب جمیعا، اصلا مایوس نشید از رحمت خدا که خداوند همه گناهان رو میامرزه و میبخشه.
با تشکر از همه شما عزیزان که با برنامه دوستان همراه بودین، امیدواریم همه ما در مسیر امر به معروف و نهی از منکر ثابت قدم و پا بر جا باشیم. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه
به کوی دوست گیریم آشیانه، چو روز از مشرق خاطر
براری
فروز آن مهر آن ماه یگانه،
فروز آن مهر آن ماه یگانه.
امر به معروف و نهی از منکر بود در کلام حجت الاسلام و المسلمین.